ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شورای همکاری خلیج فارس GCC تهران را به دخالت در امور عربستان سعودی و منطقه متهم کرد. رهبر جمهوری اسلامی از کسانی که نظام را قبول ندارند خواست در انتخابات شرکت کنند. فرستاده ویژه ملل متحد در امور یمن پیشنهاد داد مذاکرات بعدی صلح یمن در ژنو برگزار شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. شورای همکاری خلیج فارس GCC امروز آنچه را دخالت در امور داخلی عربستان سعودی و منطقه توسط ایران خواند محکوم کرد. در این بیانیه آمده است ایران مسئولیت اقداماتی را که نویسندگان بیانیه تروریستی خواندند بر عهده دارد. دوره جدید تنش میان تهران و ریاض از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی آغاز شد و با حمله گروهی به سفارت آن کشور در تهران اوج یافت. وزیر خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر امروز در یک کنفرانس خبری پس از دیداری فوق‌العاده با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس GCC گفت کشورش در حال بررسی اقدامات بیشتری علیه ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل ملل متحد با اشاره به اینکه تهران هیچ تمایل و نفعی در تشدید تنش در همسایگی خود ندارد نوشته است که مقامات سعودی در موارد متعدد صراحتاً و با اعمالی مرگبار اقدامات تحریک‌آمیزی علیه ایران انجام دادند. وزیر خارجه ایران در نامه خود از جمله به مواردی چون تلاش برای شکست اقتصادی ایران، تلاش برای جلوگیری و به شکست کشاندن توافق هسته‌ای با 5 به علاوه 1 به وجود آوردن و حمایت از گروه‌های افراطگرا، تخریب سفارت ایران و کشتن 2 مأمور سفارتخانه متهم کرده است. محمد جواد ظریف در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست اسوسییتد پرس رسیده، خواستار کاهش تنش در روابط تهران ریاض شده و نوشته است در زمانی که همه در معرض تهدیدات مستمر افراطگرایانند، لازم است که با یکدیگر متحد باشند. رهبر جمهوری اسلامی امروز در قم از افرادی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند خواست در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند. آیت الله علی خامنه ای گفت روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد، این مجلس باید رهبر انتخاب کند که کلید انقلاب دست اوست. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای سپس به اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت کارهایی که در سال 88 کردند ابتکارهای آمریکایی ها بود که در چند کشور تجربه کرده بودند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای گفت آمریکا قصد داشت انقلاب و آنچه را کودتای رنگی خواند در ایران پیاده کند که به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی تو دهنی خورد. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که جمهوری اسلامی با جبهه وسیع از دشمنان روبروست. فرستاده ویژه ملل متحد در امور یمن امروز پیشنهاد داد ژنو به عنوان مکان برگزاری مذاکرات صلح یمن انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، پس از دیدار با تعدادی از اعضای دولت عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و گروه‌های سیاسی نزدیک به او در ریاض این پیشنهاد را مطرح کرد. طرفای درگیر به ابتکار سازمان ملل در آذر ماه گذشته مذاکرات صلح برگزار کردند، اما آن نشست از پیدا کردن راه حلی برای پایان درگیری ها در یمن باز ماند. قرار است دوره جدید مذاکرات یمن از 5 روز دیگر آغاز شود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 25 دقیقه ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته‌ای که گذشت، سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس، هیلا صدیقی، شاعر و میثم محمدی و فرزاد پورمرادی، دو روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که از دو ماه پیش در زندان به سر می‌برد، دست به اعتصاب قضا زده است. و دست کم 11 تن طی هفته گذشته در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم همراه من باشید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، یک شنبه گذشته در پی احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و روانه زندان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احضار و بازداشت این فوتبالیست ایرانی در ارتباط با انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی صورت گرفته است. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، درباره بازداشت سوشا مکانی بیشتر می‌گوید.
ماجرای بازداشت سوشا مکانی همچنان مبهم باقی مونده. اطلاع رسانی رسمی و مشخصی از جانب دستگاه قضایی صورت نگرفته و آنچه که مطرح شده بیشتر خبرسازی هایی است که در شبکه‌های اجتماعی خاصه در تلگرام صورت میگیره و اونها بودند که در واقع در این زمینه مسئله عکس‌ها رو مطرح کردن. خود سوشا هم در این خصوص اعلام نارضایتی کرد قبل از اینکه بازداشت بشه و گفت که به خاطر این، به گفته او، هک شدن گوشیش و انتشار عکس‌ها به دردسر افتاده. ولی در ادامه چیزی که رسانه‌های ورزشی اشاره می‌کردن این بود که مسئله ارتباط مستقیمی به ماجرای عکس‌ها نداره و مسائل دیگه‌ای مطرح شده که باعث شده این دروازه‌بان ملی پوش باشگاه پرسپولیس الان در بند عمومی زندان اوین باشه.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که گفته کجای دنیا کسی را به خاطر انتشار عکسی با دختر بازداشت می‌کنند. و مخاطب دیگری باز هم با نام مستعار در کامنتی نوشته به نظر من در یک اقدام هماهنگ پلیس فتا باید همه 80 میلیون ایرانی را بازداشت کند تا درس عبرتی شود برای همه دنیا. هیلا صدیقی، شاعر ایرانی، هم شامگاه پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم چندین بار احضار و بازجویی شده بود، اما از علت بازداشت اخیرش خبری در دست نیست. میثم محمدی، روزنامه‌نگار، هم هفته پیش در پی احضارش بازداشت و روانه زندان اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، او برای اجرای حکم 4 سال زندانش بازداشت شده. میثم محمدی سال 89 توسط ماموران امنیتی در محل کارش، دفتر بنیاد شهید بهشتی، بازداشت شد و به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و رسانه‌ها محکوم شده بود. همزمان فرزاد پورمرادی، روزنامه‌نگار اهل استان کرمانشاه، هم هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و همزمان عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، هم که در زندان به سر می‌برد، از روز چهارشنبه 16 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده است. این روزنامه‌نگار که برای چندمین بار 11 آبان ماه گذشته بازداشت شد، به گفته فرزندش همچنان در وضعیتی نامشخص و بدون برگزاری دادگاهی در زندان اوین نگهداری می شود. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، در این باره می گوید
به دلیل اینکه قرار بازداشت و تمدید قرار بازداشت هر دو تموم شده بود، ایشون شروع کردن به اعتصاب قضایی تر که بعد از 2 هفته تبدیلش کنن به اعتصاب غذای خشک و همچنین بخوان داروهاشون رو هم دونه دونه قطع بکنن. پرونده باید توی این مدت میرفت دادگاه و یا باید ایشون آزاد میشدن یا قرار وثیقه صادر میشده یا دادگاه تشکیل میشده. این اتفاق نیفتاده و همچنین ایشون باید توی یک محیطی باشن که با بقیه زندانیا باشن و بتونن از هواخوری استفاده کنن، از دکترها استفاده کنن و از همه چیزهای دیگه، ولی ایشون رو توی جایی دور از همه نگه داشتن و این بدون دادن کتاب و همون حقوق اولیه‌ای که یک زندانی باید داشته باشه.
درباره ادامه بازداشت عیسی سحرخیز هم تعدادی از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام سلام که نوشته: به نظر من کسانی که علیه ولایت فقیه شورش کردند باید به سختی مجازات شوند. و یکی از کاربران وبسایت ما با نام اشکان هم در کامنتی نوشته: مردم ما عادت کرد به این بگیر و ببندها، این همت خودمان را می‌خواهد که همه از این زندان بزرگ آزاد شویم. همزمان با بازداشت عیسی سحرخیز در آبان ماه گذشته، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز، سه روزنامه نگار دیگر هم توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند که سپاه پاسداران این افراد را اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت‌های غربی در رسانه‌ها خواند. بازداشت‌هایی که رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، آنها را سیاسی می‌داند.
بیشترین تعداد دستگیری ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها به نوعی جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون میشوند. ولی آنچه که مهمه این است که در ورای اعداد، ارقام و تحلیل هایی که ما داریم، زندگی و جان انسان هاییه که در معرض بازی این طیف از قدرت قرار گرفت.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران با 38 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. و با وجود انتقادهای بین المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، توقیف و لغو امتیاز مطبوعات همچنان ادامه دارد. یکی از این مطبوعات روزنامه بهار است که هفته پیش برای چندمین بار توقیف شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران علت توقیف این روزنامه را تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف اساس جمهوری اسلامی عنوان کرده و گفته است که پرونده روزنامه بهار به زودی در دادسرای فرهنگ و رسانه بررسی خواهد شد. این ششمین بار است که روزنامه بهار توقیف می شود. منصور قنواتی، مدیر مسئول روزنامه بهار، به خبرگزاری ایسنا گفته که دلیل توقیف این روزنامه انتشار گزارشی با عنوان واهمه زوال قدرت در شماره روز 12 دی ماه است. و در هفته‌ای که گذشت، دست کم 11 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 6 تن در کرج و اردبیل به جرم قاچاق مواد مخدر، 2 تن در مشهد به جرم قتل و 3 تن دیگر هم به جرم قتل در ملأ عام به دار آویخته شدند در شبستر در استان آذربایجان شرقی و در نوشهر و میان درود در استان مازندران. روند استفاده از مجازات اعدام در حالی در ایران ادامه دارد که طی سالهای اخیر شمار اعدامها همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از عملکرد مقامهای ایران در زمینه حقوق بشر بوده است. به گزارش عفو بین الملل، ایران طی چند سال اخیر پس از چین بیشترین شمار اعدامها در جهان را به خود اختصاص داده و بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. مقامات ایران همچنان اشاره می‌کنند به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده‌ای دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است.
و من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.